خروج اصول 9296.
خب فرمایشات استاد بزرگوارون هست آیت الله فاضل تمام شد و همطور که ملاحظه کردید ایشون در واقع منکر ترتب شدن، هم بناءً و هم مبناءً. بناءً با فرض قبول اون مبانی سگانه، یعنی با فرض قبول انحلال خطابات عامه به خطابات شخصیه، و با فرض قبول شرطیت علم و قدرت برای فعلیت تکلیف، و با قبول اینکه تزاحم در طبایع قابل تصویره. اگر ما این سه تا مبنا رو بپذیریم، فرمودن باز ما به ترتب اشکال داریم، اشکال در واقع بنایی داریم، که خب توضیحات شد دادیم، حالا شاید به یه مناسبتی بعدن عرض کنیم دوباره. خب اون تکمله‌ای که خودمون اضافه کردیم، مبنا انم تصویر کردن فرمایشات استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه رو، که این سه مبنا را امام انکار کرد، و بر اساس اینکه این سه مبنا را انکار کنیم در واقع این ترتب به هم میخوره، کما اینکه فرمایش مرحوم محقق کرکی هم به هم میخوره. ایشون اشاره نکرد ولی ما بعداً اشاره خواهیم کرد. طبعا به خود حضرت امام اگر کسی این سه مبنا را خلاصه منکر بشه، تحلیلی که آقایون تو ترتب کردن به هم میخوره، و ایشون هم فرمود که به هم میخوره. چرا؟ بخاطر اینکه توجه دو تا تکلیف عرضی به انسان هیچ اشکالی نداره با خطاب عامه. عقل که در وادی امتثال معذوریت آدم رو یا عدم معذوریت و استحقاق عقوبتش رو حکم میکنه، خود دیگه عقل حکم میکنه، دیگه بستگی داره که خلاصه ببینیم اهم و مهم چطوری متوجه انسان میشن. اگر قدرتش رو صرف اهم کرد، خب ثواب میبره، در ترک مهم هم معذوره. اگر قدرتش رو صرف مهم کرد، ثواب میبره برای مهم، و در ترک اهم معذور نیست. اگر نه، هیچ کدوم انجام ندار، باز هم همینطور عقاب از دو طرف داره. و گفتیم هم که توی تیکه با ترتبی ها شریکه، خلافن لآخوند که دیگه حرفاشون رو زدن در. باقی میمونه تقریر خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از مبناشون، که عرض کردم تقریر امام 7 مقدمه مفصل داره که بعضی از این مقدمات حقشون تو فرمایشات استاد عنایت الله فاضل ادا نشد، و لذا یه ابهاماتی در واقع در تقریر مسئله وجود داره که ما گفتیم اینو وارد شیم. منتها چون شاگرد دیگر امام رضوان الله تعالی علیه مقرر ایشون استاد سبحانی رحمت برکاته، ایشون قائلن به این که ترتبی هن، و به اون 7 مقدمه ای که از امام دارن به بعضی هاش اشکال وارد میکنن. به نظر رسید ما برای این که باز خوب مهیا بشیم، بعدن هم بتونیم اشکالات های سبحانی را راحت جواب بدیم، فرمایشی که آی سبحانی هم تو این فضا دارن و بر اساس این فرمایش میخوان بعضی از مقدمات امام را انکار کنن. چون ما حالا نگیم این مطلب ایشون رو، بعدن انکار ایشون خوب واضح نمیشه، ممکنه حقش ادا نشه. لذا به نظر میرسه ما فرمایش آی سبحانی را هم به عنوان یه تقریر دیگری از ترتب با مذاق قمیین بررسی بکنیم، بعد ببینیم بر اساس این فرمایش ایشون اون اشکالات بنایی و مبنایی که ما هم قائل شدیم، امام هم تو بیاناتشون بعدن میاد، وارد میشه یا نمیشه، که بعد آماده بشیم وارد خود فرمایش از امام رضوان الله تعالی علیه بشیم. لذا من نگاه کردم عبارات ایشونو، دیدم اگر ما الان فرمایش ایشونو نگیم، بعدن نقدی که به فرمایشات امام میخوان وارد کنن حقش ادا نمیشه، یعنی انسان مستوعب نمیشه بحث از فرمایش ایشون. لذا فرمایش ایشون رو هم ملاحظه بکنید. ایشون حالا چندین تحریر از ترتب دارن در این المحصولشون هست، روی این کتاب جدیدشون هم هست، تقریر رابعی را بیان میکنن که تقریر محقق بروجردی است از ترتب، و خیلی هم تمجید میکنن این تقریر را. بعد اشکالاتی به تقریر محقق نائینی دارن که ما هم بعضیشون رو گرفتیم و حالا بعدن هم عرض میکنیم، خیلی هم این تقریر رو ایشون تمجید میکنن و میگن ترتب با این تقریر هیچ مشکلی نداره، تقریر محقق بروجردی است از ترتب. بعدن هم که میخوان به استادشون امام اشکال بگیرن، تقریبا از همین راه اشکال میگیرن، و لذا ما لازمه که فرمایش ایشون رو ملاحظه بکنیم. فرمایشات آقای بروجردی هم در نهایت الدرایه، در نهایت الدرایه هست و خلاصه در نهایت الاصول هست، نهایت الاصول ایشون رو ملاحظه بکنید، فرمایش آقای بروجردی هست. اما توضیحی که حالا ایشون میدن، عرض کردم این عبارت های بروجردی هم هست، خیلی تفاوتی نداره، توضیح ایشون هم توضیح خوبیه برای فرمایش های بروجردی. یه بیانی هم بعد خودشون میگن، میگن اشعته به این که اینو کنی بیان مستقل، خیلی هم نداره. حالا اینا هم ملاحظه بکنیم و عرض کردم زمینه بشه برای اینکه ببینیم اون بحثای ما به کجا میرسه. ایشون طبعاً لاستادشون محقق بروجردی، فرمایششون خلاصش اینه که محقق بروجردی میخوان بگن که تکلیف به محال، خودش محال. چرا؟ به خاطر این که میدونید تکلیف گاهی وقتا خودش محاله، گاهی وقتا به محاله. تکلیف محال یعنی که مثلا مولا به من بگه جمع ضدین کن، که خود تکلیف محال باشه، یه جمع ضدین هم باشه، جا تکلیف محال، بگه الان اینجا را هم سفید کنم سیاه کنم، جمع بین ضدین، طلب ضدین کن، این تکلیف محال. اما تکلیف به محال این نیست که تکلیف محال باشه، نه، تکلیف خودش محال نیست، متعلق تکلیف مشکل داره. منتها محقق بروجردی میخواد بگه که تکلیف به محال هم محاله. اما چرا محاله؟ به خاطر نکته‌ای که الان میگن، میگن اگر تکلیف خودش محال نبود اما متعلقش مشکل داشت، مثلا مولا به من میگه بپر برو بالای مثلا این ساختمون ده طبقه بدون ابزار، تر الی السما، تر الی السقف، مثلا سقف بلندی که امکان صعود بهش نیست بدون ابزار، مولا به من میگه بپر برو اونجا، این تکلیف به محاله. اما محقق بروجردی میفرماد که تکلیف محال مثل طلب جمع ضدین یا تکلیف به محال، یعنی مکلف کردن من توسط مولا به انجام یه عملی که مقدورم نیست، اینطوری اینا در این جهت مشترکن که اصلا ایجاد دائی در نفس مولا برای بعث شکل میگیر. از این جهت که ما میگیم دائی در نفس مولا به وجود نمیاد، دوتا محاله. لذا مولا وقتی توجه داره به این که جمع ضد این محاله، دیگه دائی درش ایجاد نمیشه که بعث کنه. وقتی میبینه من نمیتونم بپرم بالای پشت بون، دائی درش ایجاد نمیشه که بعث کنه. مولای حکیم وقتی التفات به اینا داشته باشه، لذا محقق بروجردی تو مقدمه این مطلبشون میخوام بگن درسته تکلیف به حسب تقسیم گاهی وقتا محاله، گاهی وقتا به محاله، اما هر دوتا در این جهت که در نفس مولا در واقع دائی بعث به وجود نمیاد، مثل همه نظام ما میخوایم بگیم تکلیف به محال به نفسهی محال. بعد اینو میان سر بحث ما پیاده میکنن، میگن در ما نحنفی وضعیتی تو، ببین در ما نحنفی مولا تکلیف به محال نکرده، نیومده طلب ضدین کنه، بگید جمع بین ضدین رو اینطوری طلب کنه، جمع بین ضدین رو این کار نکرد، نخواسته بگه ازاله و صلات رو با هم توی زمان انجام بده، نه خیر کارو نکرد که طلب کنه جمع بین این دوتا ضد رو، نه خیر، اگه این کارو میکرد اون تکلیف محال بود، اما چون مولا میدونه این ظرف زمانی گنجایشی یکیشونو بیشتر نداره، ولو هر کدوم به نفسهی ممکنه، هر کدوم به نفسهی ممکنه، اگر مولا به من نگه جمع کن بین دوتا، اما بگه دوتا رو تو این ظرف زمانی انجام بده، یعنی تکلیف به غیر مقدور کرده، تکلیف کرده من رو به چیزی که نمیتونم انجام بدم، این ظرفه گنجایش یکی رو داره، مولا یکی رو یکی یکی خواسته نه جمع را، اما اگر دوتا رو با هم تو اینجا بخواد ولی نه به شکل جمع بین دوتا تکلیف، بازم تکلیف محال میشه، مثل همون پریدن با آسمان بدون ابزار. تکلیف متعلقش فی نفس ممکنه، اما چون از من در یه ظرف زمانی که گنجایش یه فعل بیشتر نداره دو فعل خواسته، اگر اینطوری باشه ایشون میگه لذا حواستونه بدید، از نظر ما تکلیف چه خودش محال باشه مثل طلب جمع زده، چه به محال باشه تکلیف به دو تا فعلی که در یه ظرف زمانی، ظرف زمانی گنجایش هر دوتا را نداره، ولو علن نوبه تکلیف کنه، اینا هر دو محالن، چون دایی تو نفس مولا ایجاد نمیشه که بعث کنه در واقع حس کنه ما را بر انجام هم، این دایی ایجاد نمیشه. بعد محقق بودیم که اما خوشبختانه در ما نحنفی این اتفاق نیفتاده، در ما نحنفی مولا اتفاقا داره میگه، های بروجردی میفرماد در ما نحنفی یعنی مسئله ترتب، مولا میخواد بگه که بأس من نسبت به مهم در ظرف عدم اهمه، هیچ مشکلی بدانه مولا. نه طلب زده این، نه طلب کرده جمع زده این را که بگیم تکلیف محال، نه طلب کرده افعالی را که فی نفس ممکنم و بخواد بگه ولو به نوبت اینها را توی ظرفی که گنجایش یکی از اینها را بیشتر نداره شما جا بده، بلکه ترتب میخواد بگه که من امر میکنم به اهم، طلب میکنم از تو اهم را، اگر این ظرف خالی موند از اهم طلب میکنم از تو مهم را. چش کنم هیچ کدوم از اون مخلوقات اینجا نیست. بعد به عنوان جمع‌بندی اینطوری میفرمان محقق بروجردی، میخواد بگه در واقع اشکالاتی که اینجا ممکنه قابل فهم تصور باشه چند تاست، یکی اشکال در مقام تشریع به تعبیر ایشون، اشکال تشریعی یعنی مولا طلب کنه جمع زده این که متعلق اراده تشریعی خودش دی نفس محال باشه، خب این که وجود نداره. یکی اشکال در واقع در مقام تأثیر در اراده مولا و نفس مولا، اینم مشکلی نداره چون فرض بر اینه که اهم اول اثر میکنه، اگر اهم اثر نکرد که مولا بعث به اهم کنه، مهم اثر میکنه مولا بعث به مهم. یک اشکال ممکنه در وادی امتثال پیش بیاد، در وادی امتثال هم مشکل نداریم چون فرض بر اینه که امر وجود داره، مولا هم مأمورم به رو به دائل امر به تمامهی و کماله انجام داده و میتونست انجام بده، لذا چه گیری در ترتب هست به تعبیر محقق بروجردی، وقتی میبینیم ترتب در واقع هیچ مشکلی نداره، نه از جهت تکلیف محال نه از جهت تکلیف به محال، که به نظر ما هر دوتا در اصل اینکه چنین ارادهی در نفس مولا شکل بگیره محال. این فرمایش آقای بروجردی هست. آیت الله سبحانی اول این فرموشو خیلی تمجید میکنه، میگه خیلی فرموشو خوبیه، خیلی عالیه. حسن بزرگ این فرموشهای بروجردی اینه که ترتب رو متوقف نکرده بر اختلاف رتبه، که در فرمایشات محقق نائینی اگه خاطرتون باشه آی نائینی رکن بحث ترتبش اختلاف رتبه بود. نه، ترتب رو متوقف کرده بر اسیان اهم. اسیان اهم یعنی خالی بودن ظرف برای آن که اون مهمه بتونه محرک اراده مولا باشه. تصورش کنید که حالا که این انجام بحثی کنه به سمت مهم، هیچ قیدی و توضیحی که از فرموشهای بروجردی ترتب متوقف بشه بر اختلاف رتبه وجود نداره. آیه سبحان میگه یه نکته خیلی مهمه در فرموشهای بروجردی. نکته خیلی زیباتر هم اینه که باز به اینم تسلیم میکنه که آقای بروجردی بین طلب جمع زدین با طلب زدین فرق گذاشت. اینم خیلی حرف خیلی خیلی خوبیست که آقای بروجردی داره میگه ترتب توش طلب جمع زدین نیست. اگه طلب جمع زدین بود تکلیف محال بود. نخیر، بلکه ترتب درش طلب زدین، اما طلب زدین به این شکل که ظرف واحد اگر با اهم پر شد هیچ، اگر از اهم خالی بود زمینه تأثیر تو نفس مولا برای تحقق بعث علل مهم وجود داره. ایشون میگه در مقام تمجید خیلی تمجید میکنه، میگه ببینید این فرمایش‌های بروجردی این دوتا حسن قوی رو داره، قشنگ و روشن. اولا توش تر اختلاف رتبه و طولیت اونجور حرفا نیست، ثانیاً خیلی قشنگ درست کرده که ترتب فتواش اینه که مفاد ترتب لیس امرن بالجمع بین الزدین و امکان جمعا بین طلبه. جمع بین دو طلب توش هست، لیکن جمع زدین توش نیست، بلکه اصلا نتیجه تفرقه بین زدین. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اون قید اسیان، چون محرکیت مهم در فرض عدم اهم. جا آخه نائینی ظاهر فرمایششو که خوندیم، نائینی ظاهر فرمایشش این بود که اختلاف رتبه لازم. آه همین بلاخره، ولی توش چی نیست؟ نه، حالا ترتبیا که میگن بحث در فضای اسیان. تو فرمایش های بروجردی هست، یعنی بله نمیخوره دیگه. ایشون میگه ترتب ممکن بود از ناحیه طولیت و اختلاف رتبه ضربه بخوره، همون نقدی که آقای خویم وارد کرد که اختلاف رتبه منات میخواد. وقتی یکی در رتبه عدم دیگری است، معلوم نیست که حتما منات درست عدم متأخر از وجوده، تازه اولش اول کلام اونم قبول نکردی. این یکی وقتی در رتبه عدم دیگری است، معلوم نیست که اختلاف رتبه توش در بیاد. ایشون میگه آقای بروجردی حواسش بوده که ترتب رو متوقف بر اختلاف رتبه نکنه، اما محصول ثبوتی ترتب بین رفته. محضور ثبوتی ترتب یا این بوده که طلب بخوره به جمع زدین که نیست، یا محضور ثبوتی ترتب اینه که در ظرفی که اهم داره تأثیر میکنه در اراده مولا، مهم هم بخواد مهم کجا محرکه، کجا داعی مولاست به بحث، اونجایی که اهم نیست. اینا هم ایشون برای تقویت فرمایش های بروجردی داره. بعد آقای سبحانی میگن میشه یه بیان دیگه هم کرد، بعد پایینش هم میگن که خلاصه انشئته به این که بگی که فجعل ها وجهن مستقلن او توضیحن لما قما، یا اینو توضیح فرمایش های بروجردی قرار بده یا وجه مستقل، چون مختار ایشون. ایشون میگه توضیح هم که میشه کمک کرد با آقای بروجردی یا وجه مستقلش کرد، اون اینه که عوامل امور اعتباری هست. ما تو اعتباریات نه تدافع داریم، نه تضاهم داریم، نه تضاد داریم. ما نمیتونیم بگیم امر به صلات با امر به ازاله با هم تضاد دارن، با هم تضاهم دارن، با هم تدافع دارن، یا امر به صلات با امر به قرائت قرآن با هم تلاوم دارن. میشه با هم جمعشون کرد که آدم توی عمل هم نماز بخونه هم قرآن بخونه. دوتا عبادتن، هیچ منافاتی هم با هم ندارن. مثلا تلاوم یا تدافع یا تضاهم یا تضاد تو امور اعتباری نیست، بلکه ما باید حساب اون واقعیت های متقدم و متأخر اینا رو ببینیم. اگر اون واقعیت های متقدم و متأخر اینا با هم جمع نشن یا نتونن با هم تأثیر تکوینی در نفس مولا بذارن، اینجا مشکل پیدا میکنه. ایشون میخواد بگه در ما نحن فی، درسته این دوتا واقعیت با هم جمع نمیشن، ولی خب مولا جمعشون رو نخواسته. این دوتا واقعیت با هم هم تأثیر نمیذارن، چون مولا با هم تأثیر گذاریشون رو نخواسته، خواسته اول اهم تأثیر بذاره. اگر نتونست تأثیر بذاره اراده و خلاصه نتونست، مهم تأثیر بذاره. چشم ایشون میگه ببینید ما باید ببینیم مصب به اشکال به تعبیر ایشون توی متعلق و در واقع امور واقعیه قبل و بعد تو خود امراض به ما، اینکه امور اعتباری هستن که توش مسئله تلاوم و تدافع و تضاهم و تضادی مطرح نیست. ما باید اینا رو ببینیم. خب اینا که نگاه میکنیم میبینیم هم تو که آقای بروجردی فرموده هیچ مشکلی با هم ندارم، نه قرار صلات و ازاله توی ظرفی جمع بشن، نه قراره تو جایی که ازاله داره اثر میکنه بعث رو حرکت بده، بعث مولا را قراره صلات اونجا نه. وقتی ازاله نتونست اثر بذاره بر مولا یا بر مکلف، صلات اثر بذاره. تعبیر ایشون نه جمع اتفاق میفته نه مزاحمت در تأثیر داره تو جایی. خود امرم که امور اعتباری هم هیچ مشکلی با هم نداره. این خلاصه فرمایش ایشونه. میگه خواستی اینا هم بکن یه بچه مستقلی، حالا بخاطر اون مقدمه عدم وجود تدافع و تلاقم و تضاهم در امرها به ما اینکه اعتباری هم، بلکه مسئله باید برگرده به خلاصه متعلقا. متعلقا یه ظرف دارن، بله، اگه تو یه ظرف هر دو بخوان تأثیر گذار باشد نمیشه، اما اگر یکی بخواد در ظرف عدم دیگری اثر بذاره چه مشکلی داره. این خلاصه حرف ایشونه که بعد سر اینم دیگه تا آخر میسته ایشون که این حرف بسیار خوبیه و خلاصه حاضر بیان با قبار علی و هو یفید القرد به جواز ترتب زیل فرماشه های بروجردی دارن و هازا هو الحق القراح و این شعته فجعل خوب وجه هم مستقلن زیر فرماش خودشون اینو دارن تا آخر میمونن سر ای. بعدم که فرماش نائینی رو میخوام بگم به نائینی اشکالاتی میگیرن، آخرم میگن نائینی تو خیلی خودت زحمت انداختی، ما بدون این زحمات شما که بعضیاش هم اشکال میکنه ایشون، مثل اون بحثای در واقع اطلاق و نمیدونم عموم و حرفای استادش امام هم استفاده میکنه برای رد بعضی از مقدمات فرمایشات نائینی، میگه اونا به درد نمیخوره، اما اونا رو هم بذاریم کنار که انه این خودش میتونه مسئله ما رو حل کنه. خب این فرمایش های سبحانی تا اینجاش که میدونید مخدوشه، ما قبلا این رو رد کردیم. چرا مخدوشه؟ قبلا ما تو نقد در واقع فرمایش آقای فازه، تو نقد فرمایش آقای خویی اینا رو رسیدگی کردیم. این فرمایشات آقای سبحانی ویرایش ناقصی از فرمایشات آقای خویی، چون فرمایشات آقای خویی توش ترتب و طولیت نبود. یک، فرضم درش این بود که در واقع فعلیت علم و قدرت در واقع شروط فعلیت تکلیفه، لذا در واقع این بعث و تحریک و حکم فعلی و این فضاها همش توش بود. ایشون هم همین داره قبول داره، مشکلی هم نداره. تازه آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یه چیزی اضافه هم کرده که یادتون باشه، میگفت اصلا ترتب تفرقه بین دو امر رو ایجاد میکنه، برو بینشون تضادی نباشه. یه جمله یادتون آقای خویی اونجا خیلی قشنگ خیلی اصرار میکرد سر اینجور، میگفت اصلا اگر مولا یه دو تا چیز ترتبی خواست اصلا کاری به تضادشون هم نداشته باشید، چون ترتبی خواسته نمیخواد با هم جمعش بکنه. یعنی اتفاقا این تیکه آقای خویی یه پله از این فرمایش آقای بروجردی هم جلوتره، که چون آقای بروجردی داره تو فضایی که اینا با هم جمع نشن و در واقع تضاهم در تأثیر داشته باشن داره میگه ترتب. آقای خویی میگه نه، اگه ما فرض کردیم، یادتون اونجا ذیل فرمایشاتون خیلی قشنگ، اگه فرض کردیم بین دوتا چیزی اصلا تضاهم هم خود متعلقاشون تضاد هم نبود، اما مولا ترتبی خواستشون، خب اینا با هم جمع نمیشن دیگه. لذا ما اگه ما باشیم به این فرمایش آقای سبحانی، ما باید اولا به ایشون عرض کنیم شما ممکنه نسبت به فرمایشتون، نسبت به فرمایش محقق نائینی یه تفاوتایی داشته باشه، یه تقریری از ترتب ارائه کنید غیر از تقریر محقق نائینی، یا فرض کنید. اما تقریر شما تقریبا تقریر محقق بفرمایید خوئیست با یه پله تنزل. آقای خوئی مقاش هم میگفت، گفت نه تو ترتب ما طولیت میخواد، طولیت به معنای اختلاف رتبه، و نه تو ترتب طلب جمع زده این داریم. حتی اگر این دوتا متعلق با هم تضاد هم نداشته باشن به قول محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه، اصلا طبیعت ترتب میگه اینا نباید با هم جمع بشن. تا تو اشتغال به اهم داری، مولا اشتغال به مهم نمیخواد ازت. رضا آقای خویی از این جهت یه مقدار فرمایشش میخوان با آقای سبحانی بگیم آقا یکم جلوتر از شماست، نه به خاطر تضاد متعلق ها. اصلا اگر فرض کردیم قوام مسئله، یعنی تعقل بکنیم ترتب را، ترتب کاری نداره به یه حرف ها که اینا تضاد دارن یا ندارن. اصلا خود طبیعت مسلک ترتب اقتضا میکنه که این دوتا با هم جمع نشن. خیلی هم حرف خوبیه، خیلی هم اینجهت ما مشکلی نداشتیم. اینا رو که ما تایید کردیم، هم با آقای خویی تایید کردیم، هم حالا میخوام خدمت آقای سبحانی بگیم این شاهکار جدیدی اتفاق نیفتاد الان. اما اشکالی که اینجا وجود داره اون اینه، شرطیت اسیان، همون بحث خودمون رو دوباره پیاده کنیم. این شرطیت اسیان، شرط متأخر، شرط متقدمه. یک، عزم بر اسیان یا اسیان خارجی. فعلل تفعلل، همون حرفا رو دوباره تکرار کنیم ببینید اینجا ببینید. میگیم خیلی خوب، حالا با تکلیفمون معلوم بکنیم. باشه، اهم مشروط شد به اسیان مهم. چی؟ مهم مشروط شد به اسیان اهم. خب به اسیان اهم، اسیان مسقط یا مسقط نیست؟ بابا آقای خویی که از شما جلوتر رفت، اومد نشون داد که نه، اسیان مسقط نیست، تحصیل ملاک و نمیدونم تثبیت ملاک مسقطه، که ما تازه گفتیم آقای فاضل از اینجا جلوتر از شما اومد. اومد گفت آقای خویی درست بگو ببینیم، فوراً ففوراً مزیقش کن تا بفهمیم اسیان یعنی چی. یادتونه ما چه نقد مفصلی اینجا کردیم با آقای خویی؟ بابا ما اینا رو که میفهمیم آقای سبحانی، خیلی آسونه اینا، شما اون جای اصلی بحث رو روشن کن برامون. الان اسیان مهم مسقط مهمه یا نه؟ تازه آقای خویی رضوان الله تعالی با تردستی و قدرت اومد اسیان رو از مسقطیت انداخت که اساس ترتب نره. شما گیر ما اینه درست که برامون. شما میخوای امر به اگر اسیان خارجی، که آقای خویی تشخیصش این بود که با اسیان خارجی کار کنیم، میگفت عقل میگه اسیان، که ما تازه به همینم تو عبارت آقای خویی اشکال کردیم، گفتیم او خطاب به اهم اگر بخواد حادم موضوع مهم باشه، از من میتونه حادم باشه دیگه، اینها رو من مفصل توضیح دادم. اما حالا اسیان خارجی، گفت اسیان خارجی به نحو شرط مقارن، بسیار خوب، اسیان مسقط یا مسقط نیست؟ آیه خویی گفت مسقط نیست، چون حواسش بود که اگر بگه مسقط ترتبی در کار نیست دیگه، امر به اهم اسیان میشه، اهم مسقط میشه، ساقط میشه، مهم میمونه، دعوای کسی با این نداره. لذا اومد ظرف زمانی رو گندش کرد، گفت آخر وقت ابواب تفویت ملاک. یادتونه گفتیم اینجا استاد بزرگوار آقای فاضل خیلی عمیق‌تر این قضیه رو تحلیل کرد، گفت بابا فوراً ففوراً اینجا در واقع انحلالاً چند تا تکلیف داریم. اسیان آن اول امر آن اول رو اسقاط میکنه، معصیتش سر جا خودشه. اسیان آن دوم امر آن دوم رو اسقاط میکنه، معصیتش سر جا خودشه. خدا رحمت کنه عزیزانی که کمک کردن، آقای پورفیاض و بقیه رفقا. من اتفاقا نگاه کردم این عبارات رو دیدم قشنگم آوردن تو این سایت چیزی، اینا رو قشنگ الان نوشتم هست اونجا، دیدم خیلی مرتبم نوشتم. من از ایشون تشکر میکنم چون من نرسیده بودم مراجعه کنم، به یادداشت‌های خودم مراجعه کردم، به اون نوشته‌هام رو دیدم خیلی قشنگم پیادهش کردم. اصلا ما اونجا درگیری داریم، جلسه 53 درس امسال ماست، ما اونجا ملاحظه کنید با تمام درگیری. آیه سبحانی عزیز، اولا تقریر شما تو اوجش دو ورژن پایین‌تر از تقریر آقای خویه با اون توضیحاتی که دادن، ثانیا اشکالاتی که ما با آقای خویی داشتیم به شما هم وارده، اشکالات آقای فاضل که با ما اشکال هم روش گذاشتیم. آقای فاضل با دقت اومد بابا اسیان که مسقط یا مسقط نیست، از مسقط یا اسیان مسقط، مشهور که میگن اسیان. تازه آقای خوی حواسش بود میگفت نه اسیان نیست، بحث ملاکه. شما اینو برامون درست کن، ما درگیریمون اینه. اگر اسیان و مسقط دونستیم که باید بدونیم، مشهورم اسیان از باب تفویت ملاک مسقط میدونن، ولی با انحلال فوراً ففوراً ها. لذا آقای فاضل قشنگ بحث رو برد تو زیل وقت و نبریدش تو وسعت وقت قضیه گم بشه. وقتی اسیان میکنی ساقط میشه، به قول خودتون ظرفی که گنجایش یکی رو بیشتر نداره، اینجا اینجا تو این ظرف خود آیه سبحانی ایستاده سریع حرف، اسیان اهم اهم رو ساقط میکنه دیگه، کترت و ترتو بیباقی نمیمون. اهم داریم، اسیان میشه میفته، مهم میاد تا باشد، کسی باش بحث نداره اصلا. لذا ما با کمال احترامی که برای استاد بزرگوارمون از سایه سبحانی داریم، واقعش نفهمیدیم که از سایه سبحانی چه شاهکاری رو برای ترتب و چه اضافه ای را به تقریر ترتب در حوزه فرمایشات آقای خویی داشت اولا، و چه جوابی را میخوان به اشکالات این آقا بدن. اشکال ما این الان شما سر مسقطیت اسیان یا مسقطیت تفویت ملاک که فرمایشات اونجا باید متمرکز بشی ترتب و آقای خویی که خیلی انصافا جلو افتاد توی بحث، خیلی پهلوانی کرد خداییش. ترتب که اینا فقط درست نمیشه که من بگم بله طلب جمع بین، ما تو اصول فقه هم اینا رو خوندیم، دعوا سر اینا نیست اصلا، طلب جمع ضدی نیست، طلبینه اما جمع ضدی نیست. آقای خویی که چند ورژن این بحث رو جلوتر برد دوچار مشکل شد. لذا ما فعلا میخوایم با آقای سبحانی بگیم اشکالاتی که شما به نائینی وارد کردید بعضی هاش وارده، مثل اون بحث اختلاف رتبه و اینا، ما هم قبول داریم، آقای خویی هم وارد کرد درستم، از امام هم وارد کرد درستم، اشکالاتی که با آقای خویی وارد شد به شما وارده، علارغم این که فرمایشات محقق خویی چند پله و چند ویرایش به قول امروزی ها جامع‌تر و دقیق‌تر از فرمایشات مختصر شما و محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه، اما آقای بروجردی هم آقای خویی و دامت برکاته العالیه استاد بزرگم از آیت الله سبحانی. لذا ما این مطلب را نمیفته انصافا، این فرمایش آقای سبحانی که رفت کرد. با این فضا میخوام حالا هفتا مقدمه امامو وارد شیم. ایشون هفتا مقدمه امامو خوب وارد شده، من این مقدمه را گفتم چون بعدا ملاحظه میکنید ایشون که انده از همین مجرا میخواد اشکال کنه، بعدا میبینید. لذا اگر هم فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ناتمام باشد، به اشکالات شما به امام بماسه ترتب درست نمیشه. آقا ترتب اشکال چی داره؟ اشکال بنایی داره، یعنی مسقطیت اسیان، چه از باب اینکه خود اسیان مسقط باشد، چه از باب اینکه در واقع تفویت ملاک مسقط باشد مثل تحصیل ملاک در باب امتثال، باز ترتب مشکل داره. لذا فرمانشات از آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه راه به جایی نمیبره. فرمانشات از آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه راه به جایی نمیبره. با قبول این که فرمانشات آیت خویی رضوان الله تعالی علیه چند پله جلوتره دیگه، ما اونا رو مفصل توضیح دادیم، اما برای اینکه فی نفس شیمون باقی نمانه لازم شد اینو بگیم دیگه. فردا انشاءالله با این فضا که انصافا ما خیلی مدیون استاد آیت الله فاضل هستیم که نقد بنایی ایشون نقد بسیار خوبی بود، حتی با تکمله ای که ما کردیم، ما به ایشون هم گفتیم شما خوب بود که خیلی سر اختلاف رتبه مانور ندید. آقای فاضل ضعفشون تو بیانات اینه که خیلی سر اختلاف رتبه مانور میدن. نه، نمیخواد این کارو بکنید، چون ترتب ویرایشی داره که توش اختلاف رتبه و طولیت به معنای اختلاف رتبه مطرح نیست. شما تمرکزتون رو سر همون بحث خودتون، سر مسئله اسیان، سر مسئله مسقطیت و سر اون بحث فنی تفویت ملاک که آقای فاضل نیاوردن تفویت ملاک رو، ما خودمون آوردیم، جواب آقای خویی هم دادیم، ولی جواب آقای خویی رو انصافا از فرمایشات استادمون آیت الله فاضل استفاده کردیم. لذا ما کماکان سر حرف خودمونی، ترتب مبناً مشکل داره، بناهن عضو میخوام مشکل داره. مبانی را هم که قبول بکنیم، ما آخرش متوجه نمیشیم تو ترتب چه اتفاقی داره میفته. منتظرم مثل مگر رفقا نوشته ای تحقیقی تدقیقی ملاحظه‌ای تو این بحث بنایی دارید به ما برسونید، انشاءالله استفاده بکنید. چند بارم میگیم ما بیارید از این چیزا که از این من ایور ور نگاه کردم، انصافا قایتش همین هاست که ما میگیم توی بنا. حالا مبنا برنامه بیان آقای فاضل رو داشتیم، بیان آقای سبحانی هم تو مبانی امام خواهیم داشت، ایشون بیانش تو مبانی امام یه مقدار کامل تره، اما یک اشکالی میخواد به امام بکنه که بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.